24402 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود اگر کسی به بیع خیاری عینی را خریده باشد ثم به غیر اجاره بدهد ثم صاحب خیار بیع خودش رو فسخ کند، آیا اجاره مشتری به غیر منفسخ می شود یا نه؟ بحثمون این بود، گفتیم بله منفسخ می شود خود به خود، طبعا لجناب میرزای قمی. میرزا در جامع الشتات می فرماید بله منفسخ می شود، ما قول میرزا را اختیار کردیم. ثم آنچه که گفتیم همه در اون جاییست که اجاره بدون اذن بایع واقع بشود، بایعی که صاحب خیار فسخ. خب اما اگر بایع اذن بدهد، یعنی من منزل را از آقای روح الامین خریدم بالبیع الخیاری که آقای روح الامین که بایع است خیار فسخ داشته باشه تا مدتی، ثم امرو که خریدم فردا منزل رو اجاره دادم به آقای حسام، همه اون چی که گفتیم جاییست که اجاره من به آقای حسام بدون اذن آقای روح الامین بایع باشد. اما اگر آقای روح الامین بایع اذن دادند، یعنی گفتم آقا میخوام خونه را اجاره بدم، آیا شما اجازه میدید من خونه را اجاره بدم؟ و آقای روح الامین بایع صاحب خیار به من چه داد؟ اذن داد، گفت بله اجاره بده. ثم من اجاره دادم به آقای حسام، درست شد؟ اگر با اجازه بایع صاحب خیار اجاره من به آقای حسام واقع بشود، این اجاره چیه؟ صحیح. خیر لازم نیست. خیر بلی من اجازه گرفتم، من که مثل تو نیستم، من آدم خوبیم، من اجازه گرفتم، آقای روح الامین صاحب خیار هم اجازه داد. خب این اجاره من که به اجازه بایع صاحب خیار بوده است، این اجاره صحیح است و دیگه باطلم نمی شود، منفسخم نمی شود. چرا؟ چون خدا آقای روح الامین بایع صاحب خیار اجازه داد، بنابراین اجاره صحیح است، فسخم نمی شود، باطلم دیگه نمی شود. آفرین، حالا بحث همین است. من که میگم تو اگه ترشی نخوری یه چیزی میشی. بله، لذا جناب شیخ وارد این بحث میشد که فاضل پوده‌ای طرحش کرد، و اون این است که آیا اجازه آقای روح الامین که بایع ذوالخیار است در این عقد اجاره، آیا اجازه ایشون که من بهش گفتم آقا اجازه میدی من اجاره بدم، گفت بله، آیا این اجازه مسقط خیار آقای روح الامین هست یا نیست؟ یعنی آقای روح الامین اگر به من اجازه داد من اجاره بدم چرا این را، این اجازه آقای روح الامین میشد چی؟ میشد مسقط خیارش. تا گفت اجازه میدم خیارش چه شده است؟ ساقط شده. حالا کلام در این است آیا به صرف اجازه خیار آقای روح الامین ساقط میشد، ولو اجاره ای چی واقع نشود؟ یعنی من به آقای روح الامین گفتم اجازه میدین من این خونه را اجاره بدم، گفت بله، ثم من با آقای حسام به توافق نرسیدیم، لذا آقای حسام مشتری من بود، ولی چون با هم به توافق میخواست اجاره کنه، زن دومشو میخواست ببرد اونجا، میخواست مفت اجاره کند خونه را، لذا به توافق نرسیدیم و لذا من خونه را اجاره ندادم، ولی آقای روح الامین اجازه شا داد، ولی اجاره ای پشت این اجازه واقع نشد. آیا صرف اجازه آقای روح الامین مسقط خیارش است یا اجازه ای که یتبعهل چی؟ اجاره. یعنی صرف اجازه نه، پشت اجازه باید اجاره هم واقع بشود، اجاره که واقع شد مسقط خیار آقای روح الامینه. این دو تا نظریه. خب آیا پس چه شد؟ آیا صرف اجازه مسقط خیار است یا نه اجازه ای که پشت اجازه اجاره واقع بشه، یعنی در این من تصرفی بکنم بعد تصرف مسقط خیار، کدام یکی از این دوتا؟ ادعی گفتن که صرف اجازه مسقط خیار نیست. کیا گفتن؟ علامه در قواعد 268 و 269، محقق ثانی کرکی در جامع المقاصد 4305 و 311، شهید ثانی در مسالک 3213، مقدس اردبیلی در مجمع الفائده والبرهان 8415. اینا میگن صرف اجازه بایع ذوالخیار، یعنی آقای روح الامین، صرف اجازه ایشون مسقط خیار نیست، پشتش باید تصرف من در این واقع بشه، یعنی من خونه را به آقای حسام اجاره بدم، یعنی عقد اجاره باید پشتش بیاد. میشد مثل چی؟ میشد مثل داستان اذن چی؟ مرتهن در بیع مال مرهونه. خب آقای شریف 100 میلیون از من قرض خواستم، میگم آقای شریف مانعی ندارد، لکن یه رحمی، یه وثیقه دین بگذارید تا بهتون بدم. من شما را قبول دارم لکن دنیا بد شده. میگه چه بگذارم؟ خودش میگه یه فرش دارم آقا بالا 100 میلیون قیمتشه. میگم قبوله، همون فرش دونو بیارید. او فرشو میارد، وثیقه دین میگذارد پیش من، 100 میلیون قرض میگیرد. ثم آقای شریف میاد میگد که من الان احتیاج به پول دارم، شما اجازه میدی این فرشی که پیشت رهنه این فرش رو چی؟ بفروشم. خب من میگم مانعی نداره آقای شریف، بفروشید. اذن صادر میکنم در بیع، چون تا من مرتهن اجازه ندم راهن نمیتواند بفروشد دیگه، چون این وثیقه دینه. میگم مانعی نداره بفروشید. خب آیا به صرف اجازه حق الرهانه من بر این فرش ساقط میشه؟ گفتم نه، به صرف اجازه حق الرهانه چی؟ ساقط نمیشه. در فرضی ساقط میشه حق الرهانه که بعد اینکه آقای شریف از من اجازه گرفت برد تو بازار فرش فروشا فرش رو بفروشد، اون وقت مشتری آقای شریف میگه خب فرش رو تحویل بده، میگه فرش پیش فلانیه برو ازش بگیر. مشتری آقای شریف میاد پیش من میگه من فرش آقای شریف رو خریدم، گفتن پیش شماست تحویل بده. من در خونه رو وا میکنم، میاد فرش آقای شریف رو ور میداره میبرد. حالا که آقای شریف فرش رو فروخت دیگه چه میشه؟ دیگه حق الرهانه من بر فرش چه شد؟ دیگه پیش من وثیقه دینی باقی نیست. پس در داستان حق الرهانه، در حق الرهانه به صرف اجازه بی حق الرهانه ساقط نمیشد. یا من به آقای شریف اجازه بی دادم، آقای شریف رفت تو بازار بفروشه، دیدین بله تو بازار فرش فروشا تو سر مالش دارن میزنن، مال رو میخوان ازش مفت بخرن، لذا آقای شریف نفروخت، ولی من اجازه در بیع رو دادم، حق الرهانه ساقطه؟ نه دیگه، مال اصلا نبرده، مال که پیش خود منه، لکن اذن در بیع گرفته. خب رفت بازار بفروشه، دیدین بازاری های علیه ما علیه که در وصف بعضیشون وارد شده است که کلب الیهود افضل من اهل السوق. خب این چه کرد؟ بفرمایید مال رو میخواد مفت بخرد از آقای شریف. خب آقای شریف دید اینا میخوان ازش مفت بخرن، چه کرد؟ نفروخت. خب حق الرهانه من باقی است یا باقی نیست؟ باقی. بله اگه بفروشد آقای شریف و طرف بیاد مال را بگیرد و برد، بله خود به خود حق الرهانه من چه میشه؟ از بین میرد دیگه، چیزی وثیقه‌ای پیش من نیست. فرش آقای شریف فروخ، منم اجازه دادم، اومد برداشت مشتری برد. بنابراین دیگه رهنی پیش من بابت دین آقای وثیق چی؟ نیست. نه دیگه، پولایی که قرار شد به من بدی که دینت ادا میشه، دیگه رهنی در کار نیستی. چون ما همون، چون ما 100 میلیون به شما داده بودیم، یادتون که نرفته است. اون 100 میلیونی که دادیم اقرار کنید مقابل همه. این 100 میلیون که به شما قرض داده بودیم، شما اگه فرشتو فروختی بخوای بدی به من، خب هرچی 110 میلیون فروختی 100 تاشو دادی من بدهید تمام شده، 10 تاش هم که مال خودته. 80 تا فروختی 80 تاشو بدی به من، خیلی خوب، از 100 میلیون 80 میلیون دینتو چه کردی؟ ادا کردی. الباقی میشن 20 تا. اگر پول بیاد پیش من که دین شما ادا میشد، نه شما خودت پولا احتیاج داری. میگی من الان یه مشکل دیگه پیش آمده برام، خب مثلا تجدید فراش کرده، الان در این تجدید فراش پول میخوام، خب میخوام بریم یه ماه عسل، البته دیگه ماه سرکه شیره، خب و در نتیجه یه پولی میخوام، بذار این فرش رو بفروشم و یه تجدید فراشی من بکنم. گفتم مانعی نداره بفروشید. شما فروختی پولو میخوای تو جایی که میخوای هزینه کنی، لامحال حق الرهانه من از بین میرد. صبر کن، یکی یکی چش. خب تا اینجا درست شد؟ آیا داستان اذن در اجاره از بایع صاحب خیار، اونم داستانش مثل داستان حق الرهانه است که من مرتهن بر عین مرهونه آقای شریف دارم؟ یعنی اذن به تنهایی مسقط حق نیست، باید پشتش بیع بیاد. آیا اینجا تو بحث ما بایع ذوالخیار اذن داده در این که من عین که خریده ام را، عین مبیع را اجاره بدهم؟ آیا به صرف اذن خیارش ساقط می شود؟ یه قول میگه بله، به صرف اذن خیارش ساقط می شود. کیه قائل این قول؟ جناب شیخ طوسی در مبسوط، مبسوط شیخ جلد 2 صفحه 83 میگه آقای روح الامین تا اجازه داد به من که میتوانی خونه را اجاره بدهی، صرف اجازه مسقط خیارشه، یعنی دیگه نمیتوند معامله را فسخ کنم، ولو من خونه را اجاره ندهم. جماعتی میگن نه، صرف اجازه صادره از آقای روح الامین، صرف اجازه مسقط خیارش نیست. اجازه ای که یتبعهل اجاره، اجازه ای که پشتش اجاره بیاد مسقط خیار آقای روح الامینه. که گفتیم اینم قول کیاست. شیخ اعظم چه میگوید؟ شیخ چی؟ سب کنی؟ چش؟ سب کنی اختی؟ یه دفعه که نمیشه، تو بقیه کار آدم اینقدر عجولی؟ یه دفعه؟ آخه یه مقدماتی دارد، همینجور که درخی نمیشد که. خب همین دیگه، گفتم که تو 6 ماه به دنیا آمد. جناب شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه الشریف ابتدا در اول بحث اختیار میکنن صفحه 157 میگد اذن بایه به تنهایی مسقط خیارش نیست، باید پشت اذن آقای روح الامین که بایه ازل خیار است، بعد اینکه اذن داد بر اجاره، باید عقد اجاره پشت اذنش بیاد. یعنی اگه من بعد اذن اجاره به آقای حسام خونه را اجاره دادم، بله خیار آقای روح الامین چه میشه؟ ساقط میشه. پس این اختیار اول شیخ است. چرا؟ به خاطر این که جناب شیخ می فرماین اذن به تنهایی محل، چرا؟ محل خیار آقای روح الامین را از بین نمی برد. آقای روح الامین به من گفت برو اجاره بده، ولی من رفتم توافق بر اجاره نشد. خب این الان چیه؟ موجوده، هیچ تصرفی درش نشده. اذن تصرف رو صادر کرد ولی تصرفی نشده. وقتی که تصرف نشده، محل اعمال خیار آقای روح الامین بایعز الخیار، محل اعمال خیارش چیه؟ باقیست. درست مثل اینی که من اذن بی در عین مرهونه به آقای شریف راهن خب دادم، ولی آقای شریف رفت فرششو بفروشد، دید بازاریان میخوان تو سر مالش بزنن، نفروخ. لذا عین مرهونه پیش من باقیست. با این که من اذن در بی داده ام، ولی هنوز من وثیقه دین پیشم هست یا نه؟ هنوز این عین مرهون است یا نه؟ بله. چرا؟ چون محل باقی است. وقتی محل باقی است، این فرش هنوز رهن من است، وثیقه دین منه. جناب شیخ میگه آقای روح الامین بایعز الخیار اجازه داد در اجاره، ولی من اجاره ندادم. با این که ایشون اجازه داده، ولی چون من اجاره ندادم، تصرفی در این عین واقع نشده، یعنی عین سر جاش هست. بنابراین وقتی تصرفی واقع نشده، آقای روح الامین ذوالخیار خیارش باقی است، میتوند معامله رو چه کند؟ فسخ کند. خونش چی؟ خونش باقی است، عقدی رو خونه بسته نشده، میتواند خونش رو پس بگیرد. پس محل خیار باقی است. وقتی محل خیار باقی است، تفیت حقی از آقای روح الامین بایعز الخیار نمیشد، چون محلش باقی است. لذا شیخ میگه به مجرد اذن خیار آقای روح الامین ساقط نمیشد.
خانه را داده بیرون یه شخصی
چه شد؟ رهن است یا اجاره؟ قاطی نکن. بحث ما رهن نیست.
باید شما را آوردم، باید برگنده به من. حالا یه بند خدا خانه را به اجاره داده یا رهن داده به کسی دیگری، این در طور قبل دید که وقتش تمام بشه پولش آورد، آیا این اجاره باطل یا نه؟ این رهن باطل است یا نه؟
اذن دا ببینید، این رهنی که قاطی نکنید، الف مره به شما گفتیم رهن در رهن در فقه امامیه یعنی وثیقت الدین. اینی که مردم میگن رهن و اجاره، یه پولی میدن پیش یه خانه ای را با قیمت کمتری چون پول پیش دادن اجاره میکنن، این رهن عرفی است، رهن شرعی نیست. اینا رو قاطی نکنید. پس اجاره داستانش با این رهنی که شما میگید، این رهن همون اجاره است، لکن اجاره یه وقت بدون پول پیشه قیمتش میره بالاتر. اگر پول پیش به مالک بده قیمت اجاره میاد پایین تر. و لذا اگر در عقد اجاره قید بشد پول پیش اشکالی نداره، یعنی اگر در عقد اجاره، چون این پول پیش قرضه، اگر در عقد اجاره شرط بشد قرض اشکالی نداره، اما اگه عکسش بشه یعنی در عقد قرض شرط اجاره بشد، میشه چی؟ میشه ربا. توجه کردی؟ لذا اینا اونجا ایست که شما میگید الکلام و یحلل و یحرم. اگر در عقد قرض شرط اجاره بشد، اون اجاره زیادتی شرط قرض است، میشه ربا. اما اگر در عقد اجاره، یعنی عقد رو اجاره میخونن، شرط قرض بشود، او اشکالی نداره. توجه کردی؟ اشکالی نداره. جایی که عقد روی قرض منعقد بشه، عقد رو قرض بخونن و در عقد قرض شرط اجاره کنن. یعنی میگم آقای شریف، شما میخواین از من خونه اجاره کن، میگم 500 میلیون به من قرض بده، در این که تو 500 میلیون به من قرض دادی، من به این شرط که من خونه مو به شما اجاره میدم، به طب خب این اجاره یا صفر میشه یا یه مبلغ چه میشه؟ کمی میشه. اگه تو عقد قرض شرط اجاره بشه میشه ربا، چون من بعد یک سال یا دو سال 500 میلیون را که شما به من دادی چه میکنم؟ پست میدم. این اجاره ای که شما ارزونتر نشستی یا مفتی نشستی، این میشه چی؟ زیادتیش، چون یه اجاره خودش یه پولی داره، میشه زیادتیش، میشه ربا. اما اگر عقد رو روی اجاره منعقد کنن، آقای شریف من خانه خودم را به شما اجاره میدهم، خب به شرط این که شما به من 500 میلیون قرض بدهی، این اشکالی نداره. یعنی عقد رو رو اجاره منعقد کنن، قرض رو شرط اجاره بذارن، مانعی نداره. اما اگر عقد روی قرض منعقد بشه و اجاره شرط قرض بشود، این چه میشه؟ ربا میشه. لذا اینا اونجاهایی است که باید افراد دقت کنن که چه جوری عقد منعقد کنن که مرتکب حرام نشن. بله؟ بله، در تو خود زنا و نکاح هم تو هر دوتاش طرف میکنن، لکن یکیش را حلال یکیش را حرام. و الا گفته بود چه فرقی داره این الفاظ رو بگیم یا نگوییم، تفاوتی هم دارد. گفتن انکحتو و زوجتو و متعتو با نگفتنش فرقش چیه؟ فرقش همین است، اگه گفتی میشه حلال، اگه نگفتی اونام که نمیگن همین کارو میکنن که اونایی که میگن میکنن، فرقی که نداره. ولی اگه نگفتی میشه حرام. همین بله؟
صادق گفتم کافی شد. ما میگیم که خونهایی مثال بودیم در خیلی شهر کسی که خونه شد نگاه با تا یک سال از پول تا بودم خونه رو پس میگیرم. حالا قبل از اینکه سری سالش تمام بشه این بعد میخواد خونه رو به کسی به اجاره بده.
آفر. با اذن بایع ذوالخیار، بحثمون اینجاست. با اذن بایع ذوالخیار من اجاره دادم به غیر. اگه با اذن بایع ذوالخیار اجاره دادم، شیخ و جماعت کثیری تقریبا همه میگن بله خیار چه میشه؟ ساقط میشه. جناب شیخ علی ابن بله شیخ علی میسی صاحب المیسیه میس یک روستایی است در بقاع لبنان، جنوب لبنان. میس این صاحب میسیه و شیخ لطف الله صاحب مسجد شیخ لطف الله اونم میسیه، اینا همه مال میسن. توجه کردی؟ صاحب المیسیه میگه مشهور این خیار ساقط میشه، درستم هست، خیار ساقط میشه. پس شیخ آقای رضایی یه قدری اجازه بفرمایید میگم. جناب شیخ ابتدا میگه صرف اذن کافی نیست، اذن بر اجاره، اجارم باید پشتش تحقق پیدا کند. اجارم که پشتش تحقق پیدا کرد، اون وقت خیار آقای روح الامین ساقط میشه. تا اینجا درست؟ و جناب بله بفرمایید که آقای نائینی قدس سره نسبت میدهد.
بله.
آقای نائینی به شیخ نسبت میدهد، میگوید که شیخ قائل است به عدم کفایت مجرد اذن، یعنی صرف اذن آقای روح الامین مسقط خیارش نیست، عقد اجاره من باید پشت اذن بیاد. خب در حالی که شیخ در آخر بحث تصریح میکند به کفایت اذن، شیخ یعنی اول بحث یه اختیار دارد، به آخر بحث که میرسیم صفحه 159 دو صفحه بعد آخر بحث از شیخ طوسی نقل میکند که جناب شیخ تو مبسوط میگوید چی؟ میگوید صرف اجازه آقای روح الامین که بایع ذوالخیار است، صرف اجازه در اجاره مسقط خیارش. خب ولو من اجاره ندهم، تا گفتم آقا اجازه میدید اجاره بدم گفت بله، خیارش ساقطه. شیخ اینو تو مبسوط میگه و جناب شیخ اعظم انصاری صفحه 159 آخر بحث میفرماید فهاذا القول لا یخلو عن قوته، میگه این حرف شیخ لا یخلو من قوته. پس شیخ تو پایان بحث از نظر اول خودش چه میکند؟ عدول میکند و مجرد اذن را مسقط خیار میگیرد و برش هم دو تا دلیل میاره، دو تا دلیل به جای یکی. دلیل اول میگه معتبره سکونی جلد 18 صفحه 25 حدیث اول باب 12 از ابواب خیار، کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی، این سند معتبر، اگرچه سکونی عامیست و از قضات عامه هم هست. خب ولی میرسید از خدمت امام صادق و از امام صادق حدیث میشنیده است و اصحاب به روایات سکونی عمل کرده اند و این عمل اصحاب دال بر یعنی توثیق عملی سکونی است. عن ابی عبدالله علیه السلام ان امیر المومنین قضا فی رجل، خوب توجه کنید، قضا حکم کرده آقا امیر المومنین علیه در مردی که اشترا صوبا به شرط الى نصف النهار، خب من یه عبا خریده ام از آقای واعظ، یه عبا از واعظ خریدم تا نصف النهار تا ظهر. یعنی چی؟ یعنی گفتم عبا را ازت میخرم ولی تا ظهر من خیار چه داشته باشم؟ فسخ داشته باشم. درست شد؟ به واعظ گفتم تا ظهر خیار فسخ، واعظم قبول کرد گفت باشه. فعرض من مشتری عرضه کردم فعرض له ربحون فعراد بیعهو، یک الدنگی آمد به من گفت این عبا را چند خریدی؟ گفتم اینو مثلا 200 تومن از واعظ خریدم. گفت من 250 ازت میخرم میدی؟ خب چرا فسخ کنم معامله را؟ اینجا میدم به این توشم چه میکنم؟ 50 سود میکنم. فعرض له یعنی برا من مشتری یک کسی آمد بر من عرضه کرد ربحی را، یعنی بیش از اونی که من خریدم. فاراد بیعه، تا طرف آمد گفت من 250 میخرم، گفتم بده من 250 را، عبا را ورد و برو. خب یارو گفت دست تو جیبش کن، گفت من که حالا پول تو جیبم نیست، برم پول بیارم. گفتم خب برو ورد و بیار. پس عملا بی واقع نشد، ولی گفت 250 میخرم، منم گفتم بده من. گفت حالا پول تو جیبم نیست، برم پولو بگیرم و بیام. رفت و نیامد پدر صلواتی. درست شد؟ خب قال آفرین. چی کار کرد؟ من مشتری مالم را که خیاری خریده بودم، مال را در عرضه بی قرار دادم، ولو بیعی روش نیمدا، ولی گفت من اینقدر ازت میخرم، نگفتم نه نمیفروشم، گفتم باشه بده من. پس مال رفت در عرضه بی. قال لیشهد انه قد رضیه. واعظ باید شاهد بیاره که بایعه، که من راضی شدم به این بیع 250. اگر بتواند شاهد اقامه کند، خیار من چه میشه؟ ساقط میشه. لیشهد کی؟ واعظ، بایع که خیار نداره، چون واعظ نمیخواد معامله رو فسخ کنه، من صاحب خیارم. حالا که یارو گفت میخرم 250، گفتم بده من، رفت و بیاد نیمد، منم دیدم نیمد، گفتم بذار برم معامله رو با واعظ فسخش کنم، تا زور خیار دارم دیگه. رفتم برا فسخ، رندی خبر به واعظ داد که این عبا را در معرض چه قرار داد؟ بی قرار داد. واعظ باید شاهد بگیرد که قد رضیه، من راضی شده ام به بی. فاستوجبه ثم لیبیعه انشاء. میگه بله بفرمایید که من کی میتوانم این مال ذوالخیار را بفروشم؟ اون وقتی که به بیعش راضی شده باشم و خیارم را اسقاط کرده باشم، اون وقت میتوانم به غیر بفروشم. لذا اونجایی که من گفتم به طرف 250 رو بده من عبا رو بردار، در واقع همین عرضه برای بی اسقاط خیار من است. خب فإن اقامه فی السوق، اگر عرضه کرد این مال این عبا رو در بازار، صرف این عرضه در بازار برای بی، ولم یبه، حتی اگر نفروشد، فقط وجب علیه، یعنی دیگه خیارش چیه؟ ساقطه. درست شد؟ یعنی همین که تو بازار برای بی عرضه کردن، خیاری که با آقای واعظی دامت برکاتو، روزای عیدیه، شیرینیه، چیزی میدادی، حالا دیگه خشکید انگار. بله خب آقای واعظی خیارم، با آقای واعظی ساقط میشه. این معتبره چیست؟ معتبره سکونی که عرضه وی موجب خیار من میشه. خب شیخ میگه قصه آقای روح الامینم همینه، اذن داد در اجاره. وقتی اذن داد در اجاره، اذن در اجاره آقای روح الامین کمتر از عرضه برای بی نیست. همون جور که عرضه، ببینید، نه بفروشم، عرضه کردم برای فروش. ممکنه در عرضه برای فروش فروشم نره. وقتی که عرضه مسقط خیار است، خب به طریق اولا اذن در اجاره یا اذن در بیع هم چیه؟ مسقط خیار. پس یکی شیخ تمسک میکنه به معتبره سکونی که برای شما خوندیم، یکی دیگه تمسک میکند به صحیحه علی ابن رعاب. صحیحه علی ابن رعاب چه بود؟ در خیار حیوان بود. در اون جایی که حیوانی که، چون خیار حیوان مال مشتری بود، درسته؟ سه روز خیار حیوان مال مشتری است. حیوانم یعنی ذوالحیات، یعنی مبیعی که حیات داشته باشه، لذا شامل حال غلام و کنیزم میشه. لذا گفت اگه کسی یه کنیز خرید، خب دارد اونم، گوش کن، دارد یخت قبل و بعدشو بخون آقای رضایی، دقت ندارد. صحیحه علی ابن رعاب قصه تقبیل رو میگن. قصه تقبیل تو داست تو صحیحه علی ابن رعاب. وقت من دارم اصل ماجرای تقبیل رو برای شما میگم. تقبیلم که بله الحمدلله چیز خوبیست. میگوید که تو صحیحه علی ابن رعاب ای کسی یه کنیزکی رو خرید، خب سه روز خیار دارد. اشترت ام لم یشترت، چه این خیار رو شرط بکند چه نکند، خیار حیوان هست. اما فا این احدث المشتری فی مشترا حدث، اما اگر مشتری در کنیزی که خریده ایجاد حدث بکند قبل از پایان سه روز، این ایجاد حدث فذالک رضا منه فلا شرط، این ایجاد حدث رضایت به بیع است و به بیع که راضی شد خیارش چه میشه؟ ساقط میشه. قیل و مل حدث، از امام پرسیده شد حدث چیست که در کنیزک ایجاد بکند؟ فرمودند قال ان لامس، اگر لمس بکند کنیزک رو به شهوت، لمس به شهوت، او قبل، یا چی کار کنم؟ قبل میگه بمالتش. قبلا بر اون نظر منها الا ما کان یحرم علیه قبل الشراء، یا نظر بکند به اون جاهایی که قبل از شراء برش چیست؟ حرامه. پس لامس به شهوته او قبلا او نظرم، اصلا دست نذاشته، بوسه ای هم چی؟ نزده است که تقبیلی باشه، فقط نظرم. منتها کجا را نگاه کرده آقای شریف؟ جای خودش را نگاه کرده. اون جای خوبا بالا زده یا حالا آقای وکیل میگه پایین کشیده و نگاه کرده، اون جایی را که نگاه کرده که جای خوب است که لا یجوز النظر الی قبل الشراء. خب صرف اینا را میگه چیه؟ مسقط خیار. خب صرف اینا، صرف نظر، صرف لمس، صرف تقبیر، میگه مسقط خیار. شیخ میگوید نه، میگه وقتی ما چش کردی یعنی مشتری راضیه به بیعه، بلا ما چش نمی کرد. وقتی مشتری راضیه به بیعه، خیار حیوان مشتری چه میشد؟ ساقط میشد. جناب شیخ میگد اذن آقای روح الامین در اجاره کمتر از تقبیل نیست. صاحب کو
این عبارت چطور معنا می‌کنه؟ رضا مشتری به تقبیل جاریه.
آفرین. همینه، همینه که نه عجب. بایه اینجا جایی نیست. کی دارد ماچ میکنه؟ مشتری. آقا مشتری حرف بیا بیرون، بیا بیرون شیخ از کتاب بیا بیرون تا من برات توضیح بدم. بعد که توضیح دادم برو رو کتاب درستش کن. جناب شیخ میفرماید تقبیل، خب میگه اجازه آقای روح الامین در بی، این اجازه کمتر از چه نیست؟ این اجازه کمتر از تقبیل نیست. از یه بوسه که کمتر نیست. چجوری یه بوسه مشتری دال بر رضاست و خیار حیوان مشتری چه میشد؟ به یه بوسه ساقط میشد. شیخ بخواد عبارت رو بهتر بگه باید مثال به نظر میزد، چون بوسه باز خودش یه عملیاتیست، لمسم خودش یه عملیاتیست، لمس به شهوت. ولی اونی که اصلا صدق عملیات نمی کند نظره. باید شیخ میگفت چجوری نظر، نظر الی ما لا یجوز النظر الی، مسقط خیار حیوانش است، خیار حیوان مشتری، اذن آقای روح الامین بای اذن خیار، اذن در معاملش کمتر از تقبیل یا کمتر از نظر نیست. چجوری یه نظر و یه تقبیل مسقط خیار حیوان مشتری است؟ اذن آقای روح الامین که بایع ذوالخیار هستند، اذن در معامله که به من میدن، این اذنش از اون تقبیل کمتر نیست، لذا میشد مسقط خیار. این دو تا دلیل شیخ، یکی معتبره سکونی، دو چون تو معتبره سکونی چه بود؟ عرضه بر بی. الان آقای روح الامین به من اجازه داد بی را، حالا چه بی منافع چه بی خود ای فرق نمی کنن. وقتی اجازه به من داد این عرضه، این نه عرض از عرضه بی بالاتره، اذن در بی داد مسقط خیارش. ها کذا اجازه، ها کذا این اذن کمتر از تقبیل و لمس و نظر نیست. بنابراین صرف اذن میشد چی؟ مسقط خیار. تا اینجا فرمایش شیخ. پس ببینید شیخ ابتدا میگه اذن به تنهایی مسقط خیار نیست. عقد من مشتری رو هم میخواد رومال که من اجاره بدهم بعد اذن تا خیار ساقط بشه. اول اینو میگه طبعا لجماعتی. بعد تو پایان مسئله قول شیخ طوسی را تصدیق میکنه که جناب شیخ طوسی میفرماید صرف اذن مسقط خیاره و دلیل میارد جناب شیخ انصاری به دو دلیل، معتبره سکونی و صحیحه علی ابن رعا، میگه این دو تام دلیلشه. عجب قاطع تر از این وقتی میگه چرا فهاذ القول اجازه فهاذ القول لا يخلو عن قوت، خالی از قوت نیست، یعنی من اون قول قبلیم را عدول کردم و قول جدید را اخذ می کنم که اذن به تنهایی مسقط خیار است. لذا تو مکاسب خیلی داریم، اول یه حرفی می زند ثم عدول می کند. تو کلام فقها ها این مطالب زیاده، شیخ هم اینجا عدول کرده. او وقت تعجب از آقای ناینی است که آقای ناینی قول اول را به شیخ نسبت میده، قول اول را، لکن قول دوم را به شیخ که شیخ عدول میکند و اذن تنها را کافی میداند، قول دوم را اصلا ذکر نمیکند و میگه شیخ میگه اذن به تنهایی کافی نیست، عقد من را هم میخواد روی اذن. توجه کردید؟ در حالی که شیخ در پایان مسئله اختیار میکند و میگه لا یخلو عن قوت که اذن به تنهایی کفایت است. هازا تمام کلام شیخ، یعنی دو صفحه مکاسب و امرو برات گفتم، 157 158 159، این فرمایش شیخ اعظم انصاری. فرمایش شیخ تمام شد، حالا ببینیم چه باید گفت. آیا اذن به تنهایی کافی است یا بعد اذن عقد من مشتری را هم میخواد؟ کدام یکی از این دوتا قول رو اختیار کنیم انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله. دوستان شروع درسمون 8 صبح، رأس 8 شروع میکنیم انشاءالله.